در مورد نظام باورها صحبت کردیم و اینکه باورهایی وجود دارند به عنوان باورهای غیر منطقی که نقش مهمی در سرنوشت ما دارند. ببینید 10 باور غیر منطقی کدامند. کمی گوش بخوابونیم و دقت کنیم. و چنانچه یک یا چند تا از این باورها رو داشتیم، آنگاه باید توجه داشته باشیم تا این باورها رو در واقع جایگزین باورهای منطقی بکنیم که افراد موفق و افرادی که در زندگی با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم می‌کنن از اون برخوردارن. 10 باور غیر منطقی عبارتند از: 1، این باور که همه افراد دور و بر من و اطرافیانم باید مرا دوست داشته باشند و برای من ارزش و احترام قائل شوند. دومین باور غیر منطقی، برای اینکه محبوب باشم باید نهایت لیاقت و شایستگی و فعالیت شدید را از خودم نشان دهم. این هم یک باور غیر منطقی است. و باور سوم، بعضی از افراد، دوستان و یا همکارانم بد شرور و بد ذات هستند و مستحق آنند که به شدت تنبیه و مجازات شوند، که این هم یکی دیگه از باورهای غیر منطقی است که معمولاً ممکنه ما از اون برخوردار باشیم. باور 4، اگر حوادث زندگی و امور روزمره و کارها آنطور نباشد که من میخواهم، این موجب نهایت بدبختی و بدشانسی و ناراحتی میشود و فاجعه انگیز خواهد بود، در حالی که ما میدونیم که نمیتواند همه حوادث زندگی و امور بر وفق مراد ما باشد. چنین توقعی یک توقع غیر منطقی است. 5، بدبختی و ناراحتی و ناخشنودی من توسط عوامل بیرونی به وجود آمده و می آیند. می دونیم که این هم یک باور غیر منطقی است و بسیاری از مشکلات از عوامل درونی، از بی تصمیمی ما، از تصمیمهای بد ما ناشی می شوند و عوامل بیرونی به خودی خود نمی توانند انقدرها تأثیر گذار باشند. 6، چیزهای خطرناک نهایت نگرانی را در انسان ایجاد می کنند و لذا انسان همیشه باید بکوشد تا جلوی وقوع آنها را بگیرد یا آنها را به تأخیر بیندازد. ما می دونیم که این یک باور غیر منطقی است، برای اینکه در زندگی به صورت روزانه ما با خطرات بسیار زیادی روبرو می شیم و مطمئنن ما قادر نخواهیم بود که همیشه جلوی وقوع برخی از مسائل ناخواسته رو بگیریم. گوش به زنگ بودن به این شیوه تقریبا ما رو به صورت مضطرب دائمی در میاره و احساس آرامش رو از ما خواهد گرفت. باور 7، آسان‌تر این است که انسان از مشکلات زندگی و مسئولیت‌های شخصی اجتناب و دوری کند تا آنکه با آنها روبرو شود. این باور در واقع باوری است که به افراد میگه که اجتناب و دوری کردن از مشکلات زندگی بسیار راحت تر از روبرو شدن با اونهاست. این باور باور غلطی است. ما خواهی نخواهی در زندگی با واقعیت باید دست و پنجه نرم کنیم و مشکلات و ناملایماتی هستن که پیش می آیند و ما باید با آنها رو در رو بشیم. اجتناب از اونها مشکل رو حل نمی کنه. باور شماره 8، من باید به دیگران متکی باشم و به شخصی قوی تر از خودم تکیه کنم تا بتوانم موفق شوم. ما میدونیم که این یک باور غیر منطقی است و ما برای موفقیت نیاز داریم که نیروهای درونی خودمون رو کشف کنیم، بهشون اعتماد کنیم و با تکیه بر اونها و واداشتن یک طرح، یک پلان، یک نقشه بتوانیم گام به گام در زندگی مشکلات و موانع رو دور بزنیم و به هدف بنیادین خودمون برسیم. اتکا پیدا کردن به شخص قوی تر از خود و جستجوی یک فرد قوی تر در واقع یک فکر و یک باور غیر منطقیه. باور غیر منطقی شماره 9، حوادث و وقایع گذشته و تاریخچه زندگی من تمام رفتار کنونی مرا تعیین می‌کنند و اثر گذشته را در رفتار کنونی به هیچ وجه نمیتوان نادیده گرفت. این باور از این دیدگاه غیر منطقی است که از دیدگاه شناخت درمانگران حوادث و وقایع گذشته در زندگی ما تأثیر دارند، اما تأثیر تعیین کننده و تام و تمام ندارند. ما با آگاهی از اهداف زندگی خودمون رو به آینده داریم و میتوانیم به راحتی برای آینده خودمون برنامه ریزی کنیم و با تسلط بر آنچه که بر ما گذشته و اون چی که در گذشته بر ما رفته است می توانیم زندگی خوبی را هم‌اکنون شروع بکنیم. ما محکوم به میله های زندان گذشته نیستیم. و باور غلط یا غیر منطقی شماری 10 این که برای هر مشکل یک راه حل کامل و درست و فقط یک راه حل وجود دارد. اگر نتوانم به آن برسم وحشتناک و فاجعه آمیز است. نمونه بارز این باور اینه که بعضی از جوانان مثلا وقتی عاشق هم میشن میگن تنها راه سعادت، خوشبختی و بهروزی من ازدواج کردن با این فرد است و لا غیر، یا تنها راه بهروزی و موفقیت من گرفتن این شغل است و لا غیر، یا رفتن به دانشگاه در این رشته است. ما میدونیم که به قول انیشتن همیشه برای هر مسئله حداقل بیش از یک راه حل متصوره. بنابراین مسائل جهان هم مانند مسائل ریاضی است و ما میتوانیم با راه حل‌های مختلف به اون دسترسی پیدا بکنیم. این 10 باور در واقع 10 باوری است که ما به عنوان باورهای غیرمنطقی میشناسیم. یک باور دیگه‌ای هم وجود داره که برخی از افراد در کلینیک معمولاً اون رو زیاد تکرار می‌کنن و الان این باور 11 هست که به عنوان باور مکمل در واقع آورده میشه. میگه که ارزش و شأن و منزلت من بستگی به این داره که تا چه اندازه توانسته باشم عملکرد خوبی از خودم نشون داده و دیگران مرا تا چه اندازه مورد تأیید قرار بدن. در واقع این هم یک باور غیر منطقی است، برای اینکه ارزش درونی ما به نیروهای خودمونه، به پتانسیل‌های خودمونه و به تلاش‌های خودمونه. ما به عنوان یک موجود انسانی ارزشمندیم و اگر قرار باشد که گدای تأیید دیگران باشیم همواره باید در وفق مراد اونها رفتار کنیم تا اونها ما رو تأییدمون کنند. این باور غیر منطقی است که همواره دیگران ما رو تأیید بکنن تا ما اونگاه احساس ارزشمندی بکنیم. این 10 یا 11 باور یا عقیده عمومی در واقع رایج‌ترین باورهایی هستند که هر یک از ما به میزانی ممکنه یک یا چند تا از اونها رو داشته باشیم. اما از این میان 5 باور هست که به وفور و با فراوانی بیشتری به طور روزمره در گروه کثیری از افرادی که با مشکلات روانشناختی و مشکلات عاطفی و هیجانی روبرویند تکرار میشه. این باورها به عواطف و احساسات منفی منجر میشن و باعث میشن که فرد احساس صلح و آرامش درونی با خودش، با جهان خارج و با دیگران نداشته باشه. ببینیم اینها چیه. اولین باور یا در واقع بایدی که بیشتر تکرار میشه این باور است که من برای موفقیت و تأیید نیازمند شدید به دیگرانم. یعنی برای اینکه احساس ارزشمندی بکنم نیاز شدید و مبرم به موفقیت و تأیید دیگران دارم. کارن هورنای روان تحلیلگر شهیر پیرو به فروید سالها پیش بیان کرده بود که اکثر ما زندگی خود رو تحت سلطه استبداد و دیکتاتوری بایدها میگذرانیم و بدترین و سخیفترین بایدها این بایده که من باید در اهدافی که دوست دارم و برای خودم برگزیدم به طور کامل موفق بشم و باید توسط همه کسانی که از نظر من مهمند مورد تایید قرار بگیرم تا آنگاه احساس کنم که دستاوردهای خوبی داشتم و آدم ارزشمندی هستم. با قرار گرفتن این بایدها روی شانه هایمان ما به طور فراوان و مکررن خود رو در شرایط اضطراب، افسردگی، پریشانی و احساس ناایمنی و بی‌کفایتی قرار میدیم. با داشتن این پیش‌فرض در ذهن حتی هنگامی که یک شرایط استرس‌زا، فشارزا و ناکام کننده پیش میاد و ما اگرچه برای کنترل و مدیریت اون ذکاوت و توانمندی خوبی هم داشته باشیم باز هم با داشتن چنین پیش‌فرضی در ذهنمون خودمون رو نگران، مغشوش و پریشان خواهیم دید. دومین دیکتاتور یا باید گرایش درونی به سنجش و ارزیابی ارزش افراد بر اساس رفتار و اعمال آنهاست. یعنی اینکه معمولا اگر فردی از دیدگاه دیگران کار نامطلوبی انجام بده بسیاری از مردم اونو فرد بی‌ارزش قلمداد میکنن مثلا اگر یکی از همکاران شما به یا یکی از دوستان شما به رئیس شما درباره شما دروغی رو گزارش بکنه و شما متوجه این نکته بشین، در چنین شرایطی بسیاری از افراد با کنارگیری از اون فرد و اجتناب از هر نوع مراوده با اون واکنش نشون خواهند داد. و یا در محیط خانواده مثلا اگر مرد سر و سری با کسی داشته باشه، همسرش هم چنانچه متوجه این امر بشه، ممکنه که این واقعه بتونه به یک منبع کینه و خشم پایان ناپذیر بین او و همسرش تبدیل بشه. در اینجا بحث من اینه که در چنین شرایطی یا در شرایط مشابه آنچه که در بالا گفته شد، به محض اینکه ما در خصوص میزان ارزشمندی هر فرد بر اساس یک رفتارش شروع به تصمیم گیری می کنیم، اونگاه بسیاری از افرادی رو که با آنها زندگی می کنیم یا با آنها همکاری داریم رو ناارزنده سازی و کمسنجی خواهیم کرد. برای اینکه ما نباید ارزش ذاتی و مزیت‌های افراد رو تحت تأثیر یک ضعف فرد نادیده بگیریم. این در واقع اصل مهم در روابط انسانی است که رفتار افراد در بسیاری از مواقع و شرایط ممکنه که ناامید کننده و ناراحت کننده باشه، اما نباید ارزش انسانی و کیفیات و صفات وجودی فرد رو فقط و فقط بر اساس رفتار اون در یک موقعیت خاص ناارزنده سازی کنیم یا نادیده بگیریم. اگر افراد این اصل رو به خوبی بفهمند، آنگاه میتونن با آسانی با یکدیگر زندگی و کار کنن و تعارضات بین فردیشون رو راحت تر حل کنن. این به این معنی نیست که شما باید کسی رو که ناراحتتون کرده یا ناراحتتون میکنه رو دوست داشته باشین، یا تعطیلاتتون رو با کسانی بگذرونین که رفتار و کردارشون رو دوست نمیدارید، بلکه در محیط کار یا در منزل به این معنیه که شما میتونید هر موقع که لازم بود با این افراد همکاری و مشارکت کنید و این کار رو برای نفع خودتون انجام بدید. یعنی ما باید ضعف‌های افراد رو نادیده بگیریم و سرمایه گذاری خودمون رو روی نقاط مثبت اونها قرار بدیم. بنابراین در یک نگاه کلی هر انسانی هر چند ضعف‌هایی داشته باشد، نقاط قوتی دارد که ما میتونیم روابط خودمون رو در سطح نقاط قوت اون قرار بدیم و تمامیت شخصیتش رو تحت تأثیر یک لکه جوهر منفی لکه‌دار نکنیم. و اما سومین دیکتاتور یا باید، نیاز شدید و مبرم برای رفتار منصفانه و عادلانه دیگرانه و این که از همه کس توقع داشته باشیم که با ما منصفانه رفتار کنه. این باور غیرمنطقی میگه که مردم باید در تمام اوقات با من مهربانانه، با ملاحظه و منصفانه و مؤدبانه رفتار کنن و اگر چنین نکنن اونها آدمهای مزخرفی بوده و مستحق سرزنش و تنبیه و نابخشودنی هم. وجود این اعتقاد به اصطلاح مدینه فاضله‌ای در ذهن ما باعث میشه که ما براحتی عصبانی، کینه‌ای، انتقامجو و حتی افسرده خاطر بشیم. بیاد داشته باشیم که موجودات انسانی ضعف و نارسایی های بسیار زیادی دارند و اکثرا نمیتوانند آنگونه که ما آرزو داریم در همه شرایط و موقعیت ها به طور اخلاقی و محترمانه رفتار کنند. در هر حال ما همگی فرزندان قابیلیم، حابیل که منصف بود و مؤدب و محترم توسط قابیل کشته شد و از اون نفسی باقی نمونده و ما فرزندان قابیلیم که ظالم بود و برادر کش. توقع نداشته باشیم که هم نسلان ما منصف و محترمانه و با ملاحظه با ما رفتار کنند. و اما چهارمین دیکتاتور یا باید، نیاز شدید و مبرم به ارضاء فوری و سریع خواسته هامونه. بسیاری از مردم بر این باورن که در شرایطی که اونها زندگی می کنن باید امور زندگی براشون راحت تر از اینی که هست باشه. یعنی دنیا که عبارت از پدر، مادر، همسر، دوستان، رئیس اداره یا همکاران، باید عملاً هر اون چی که اونها میخوان رو در اختیارشون قرار بدن و اونها باید از مشکلات جاری، دردها و فشارهای موجود و درگیری‌های زندگی روزمره در امان باشن. و جامعه باید راه زندگی آسون و آسوده و بی دغدغه رو براشون هموار کنه. در واقع اگر کسی این باور رو داشته باشه، در رویارویی با زندگی واقعی احساس شدید رنج و عذاب و خشم خواهد کرد و براحتی در موقعیت‌های اجتماعی برانگیخته خواهد شد. پنجمین دیکتاتور یا باید این باوره که اگر چیزی خطرناک یا ترس‌آور باشه یا ترس‌آور به نظر برسه، باید به طور شدیدی نگران وقوع اون بوده و ذهنیتمون دائما مشغول این باشه که مبادا این مسئله در زندگی ما رخ بده. این یک باور غیر منطقی است، چرا که اگرچه از قبل اندیشیدن به خطرات و مشکلات احتمالی و برنامه ریزی برای اجتناب از اونها خیلی عمل عاقلانه و عاقبت اندیشیه، اما از طرف دیگه قرار دادن خودمون در چنین شرایط گوش به زنگی دائم و احساس اضطراب و ترس شدید به ندرت مفید واقع میشه، چرا که این نوع احساسات معمولا توانایی پیشگیری و یا کنار آمدن با خطر واقعی رو کاهش میده. به این مثال توجه کنید. فرض کنید که در یک شب از خیابونی تاریک رد میشین و سه تا آدم با قیافه های خشن از روبرو به شما نزدیک میشه. اگر شما با خود شروع کنید به گفتن این که این موقعیت شدیداً خطرناکه و ممکنه که مورد حمله قرار بگیرم و زخمی بشم، و یا افکاری مشابه این رو بدون سنجش مناسب موقعیت در ذهنتون مرور کنید، اونگاه ممکنه که شما رفتاری نامناسب از خودتون نشون بدین. مثلا ممکنه که ناگهان احساس وحشت کنید و شروع به دویدن کرده و فریاد بزنید و پا به فرار بگذارید. خب با این عمل به حمله کنندگان احتمالی اعلام کردیم که شما ترسیدید و بنابراین فرد مناسبی برای جیب‌بری، دزدی، احتمالاً تجاوز جنسی یا هر کار دیگری که اونها در ذهن دارن خواهید بود. از طرف دیگه ممکنه اونها اصلاً هیچ نقشه‌ای در ذهن نداشته باشن، در حالی که شما اضطراب و پریشانی شدید رو برای خودتون ایجاد کردید که ممکن این احساسات ناخوشایند برای ساعت‌ها شما را تحت تأثیر خودش قرار بده. خانم‌ها مخصوصاً در چنین شرایطی خیلی خیلی آسیب پذیرند. این در حالی است که اگه شما کاملاً هوشیار باقی می‌موندین و می‌تونستید موقعیت رو به درستی ارزیابی کنین، آنگاه قادر بودین که با احساس تسلط بهتر راهتون رو آهسته به سمت دیگر خیابون کج کرده و وارد یکی از خونه‌ها بشید و وانمود کنید که اینجا منزل شماست، و آنگاه با در زدن و اعلام موقعیت خود به ساکنان اون خونه دفع خطر کنید، و یا با روش‌های مثبت‌تری در واقع کاری کنید که احتمال حمله به خودتون رو کاهش بدید. احساس نگرانی و فکر کردن به موقعیت‌های خطرناک یا اندیشیدن به احتمال وقوع یک حادثه ناگوار شانس وقوع اون حادثه رو کاهش نمیده و از وقوع اون هم جلوگیری نمی‌کنه، بلکه حتی ممکنه فکر کردن به اون باعث ایجاد اون مشکل بشه. یعنی فکر کردن به خطر ممکنه خطری هم براتون بیافرینه، یعنی شرایط ذهنی وقوع اون رو آماده تر کنه. مثلا اضطراب و نگرانی از این که مبادا در بزرگراه دچار تصادف رانندگی بشن، خب همین احساس میتونه شما رو تنیده و عصبانیتون کنه و اونگاه باعث بشه که نتونید از مهارت و دانش خودتون به خوبی بهره بگیرید. بنابراین با مشغول بودن دائم ذهن، اتومبیل از راه خودش ممکنه منحرف بشه و به ماشین یا ستون کناری برخورد کنه، در حالی که اگر شما آرامتر بود و افکار منفی فکرتون رو اشغال نمی‌کرد، راحت‌تر می‌تونستید از وقوع چنین تصادف‌های ناخواسته‌ای جلوگیری کنید. برخی از رویدادهای ترس‌آور و ناخوشایند، مثلا مثل مبتلا شدن به بیماری‌های جدی مثل سرطان، بیماری قلب، کلیه و بیماری‌های امثال این، یا مردن و سکته کردن، تنگی نفس و غیره، غیر قابل اجتناب و غیر پیشبینی اند. من نمیتوانیم در خصوص اونها هیچ کاری انجام بدیم. حتی نگرانی شما در خصوص اونها نیز تأثیری در عدم وقوع اونها نداره، یعنی از وقوعشون جلوگیری نمیکنه. با فکر کردن به این وقایع و ابراز نگرانی نمیتونیم اونها رو تغییر بدیم. ما فقط ناراحتی و مشکلات اضافی برای خودمون خلق میکنیم و باعث میشیم که قبل از وقوع یک حادثه دردآور نیز همچنین درد اون رو تجربه کنیم، یعنی عزاداری قبل از اینکه فرد مورد علاقه خودمون مرده باشه. بنابراین اگر دلیل درستی دارین که فکر میکنید مثلا به خاطر سرطان خواهید مرد، نگرانی شما نه تنها رشد سرطان رو متوقف نمیکنه، بلکه روزهای باقی مانده عمرتون رو هم برای شما و خانواده و اطرافیان به عذاب و سوگواری و آه و ناله تبدیل میکنه، روزایی که میتونه آرام بخش، شادی آور و لذت بخش باشه. اگر بپذیرید که مرگ امری است خارج از دستان ما و وقایعی که در آینده قراره اتفاق بیفته در کنترل ما نیست، آنگاه بهتر از باقی مانده زمانمون استفاده بهینه خواهیم کرد.